أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ما وقتی به زندگی سراسر نور حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین نگاه میکنیم، بعضی از زمانها برای ما اونگونهی که باید و شاید روشنایی لازم رو پیدا نکرده، لذا تصور ما از اون برهه زمانی یا تاریک است یا نیمه روشن است یا خدای نکرده انحرافی است. اگر خواسته باشم در قالب مثال بحث رو ادامه بدم، ما وقتی به زندگی امام سجاد علیه السلام نگاه میکنیم که نه، ایشون یک شخصیت تماما بیمار منفعل گوشه نشینی هستند که در مسائل دوران 30 و چند ساله امامتشون نقش بسیار کمرنگی دارن، در حالی که وقتی مقداری دقیق میشیم به این زندگانی بسیار بسیار ارزشمند، باید این اصطلاح فوق العاده یک تاریخدان تحلیلگر زبردست کار کرده‌ای مثل حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رو در مورد امام سجاد علیه السلام به کار ببریم که فرمودن امام سجاد قهرمان اهل بیت، امام سجاد شخصیت خستگی ناپذیر و آشتی ناپذیری است در میان اهل بیت، او یه شخصیت مبارزه، او یه شخصیت مجاهده. اما چون نوع نگاه ما از مجاهدت فی سبیل الله، جنگ صفین و نهروان و جمل و قیام عاشوراست، خب مجاهدت مثل امام سجاد در عرصه های مختلف زندگیشون یا به چشم ما نیومده یا اصلا متوجه اونها نشدیم. انشاءالله در این دوره ما باید یه مقداری زاویه نگاهمون رو نسبت به این امام همام تنظیم کنیم تا بعد بتونیم از سفره فوق العاده پر برکت این شخصیت نازنین و ناشناخته بهره‌های فراوانی رو برای عرصه‌های مختلف زندگی خودمون برداشت بکنیم. قبل از اینکه وارد زندگانی امام سجاد علیه السلام بشم، لازمه که یه مقداری قبل از زمانه امام سجاد رو گفتگو بکنیم و بعد به زمان و زمانه خود امام سجاد بپردازیم که چه خفقان خیره کننده‌ای بر کل دنیای اسلام حاکم بوده، و بعد به سیاست‌های داهیانه این امام همام بپردازیم. یکی از اتفاقاتی که قبل از حادثه عاشورا در دنیای اسلام در طول ده‌ها سال رقم خورد، جنگ نرمی بود که توسط حکام جور و به صورت خاص امویان علیه اسلام ناب صورت گرفت. این جنگ نرمی که لایه‌های متعددی داشت، لایه‌هایی که وقتی کنار همدیگه قرار گرفتن یک پازل سیاه رنگی رو تشکیل دادند که نتیجه اون شد کشتن فرزند رسول الله در خاک عراق، اون هم با اون وضعیت دلخراش و با اون نگاه بسیار بسیار حیرت انگیز که ما حسین رو کشتیم قربتاً الالله. خب این جنگ نرم یه سری ویژگی هایی داشت که متاسفانه در طول این سالیان اثر خودش رو در حادثه کربلا نشون داد و ده ها سال بعد در زمان امام سجاد هم ما اونها رو مشاهده میکنیم. یکی از مهمترین لوازم اون جنگ نن بحث جهالت پروری بود که در دنیای اسلام توسط حکام زمان رقم خورد. یعنی 50 سال قبل از پیامبر، بعد از رحلت نبی مکرم اسلام رو شما در نظر بگیرید، این اتفاقات رقم خورده تا رسید به زمان امام حسین و بعد هم در زمان امام سجاد که انگار اوج این خفقان، اوج این جهالت پروری، اوج این فقر زایی برای دوستداران اهل بیت، اوج این تحریف هایی است که صورت گرفته، اوج این خفقان نظامی و سیاسی است که اتفاق افتاده، اوج این بحران های اخلاقی عجیب و غریبی است که رقم خورده و ما به یکایک اونها باید اشاره بکنیم. در بحث جهالت پروری من میخوام فقط یه سری اطلاعات تاریخی، اون هم از کتب مورد قبول اهل تسنن، رو اینجا گفتگو بکنم. جناب ذهبی در تذکرة الحفاظ نقل میکنه که یکی از همسران پیامبر گفته که پدرم 500 تا حدیث از احادیث پیامبر رو در یک کتابی جمع کرده بود، اونا رو به من امانت داد. اما اون شبی که در منزل ما بود خیلی مضطرب بود، صبح اونها رو از من خواست، منم بهشون دادم. تمام اون 500 حدیثی رو که از پیامبر داشت به آتش کشید و بعد آرام گرفت. من با تعجب ازشون پرسیدم که چرا این کارو کردید؟ ایشون گفت ترسیدم در میان این احادیثی که تو این کتاب نوشتم یه حدیثی باشه که اصل نداشته باشه و من بر اساس اطمینان به اون کسی که نقلش کرده نوشته باشم، اون وقت در برابرش مسئول باشم. ببینید یه توجیه بسیار بسیار زیرکانه پیرامون نابود کردن بخش معظمی از ماجرای حدیث نبوی. وقتی ما از حدیث نبوی صحبت میکنیم خاطرتون باشه مراد احادیث پیامبر پیرامون کیفیت خواندن نماز و پرداخت زکات و به جا آوردن حج نیست، چرا که اونها تا سالیان سال وجود داشت و اصلا کسی نسبت به اونها دغدغه‌ای نداشت. لذا الان هم شما میبینید که کیفیت نماز خوندن ما در دنیای اسلام، پرداخت زکات ما، حج ما تا حدود بسیار زیادی مشابهت به هم داره. پس اون احادیث چه احادیثی هستن؟ اون احادیث روایاتی هستن که در فضیلت و منقبت امیر مؤمنان و خاندان او از طرف پیامبر صادر شده و جایگاه اونها رو به عنوان وصی پیامبر داره مطرح میکنه. اما من باید بیام اینجا اعلام بکنم که من میترسم که آبادا این نقل ناقص باشه. خب این ترس من آیا امکان برطرف شدن نداره؟ چرا؟ اون کسانی که نقل ها رو دارن همگی زنده هستن، من میتونم برم بپرسم از 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر، 100 نفر صحابه پیامبر بپرسم که آیا شما این روایت رو شنیدید یا نه. خیلی راحت ما میتونیم، ما بعد از 1400 سال که از صدور روایات امیر مؤمنان و وجود نازنین ابا عبدالله و امام صادق میگذره، الان به یقین میرسیم که بعضی از روایات یا خیلی از روایات از لبان مبارک اونها صادر شده، اونم با علم رجال، اونم با علم درایت الحدیث، اونم با علومی که در اسلام اومدن و قرار دادن. بعد چگونه در یک بازه زمانی چند روزه بعد از رحلت پیامبر من به این تردید بسیار خطرناک بیفتم و این کار انجام بدم؟ ابن سعد در کتاب طبقات می نویسه که خلیفه دوم یه وقتی خواست احادیث رو جمع آوری کنه، از صحابه استفتا کرد، اونا گفتن خیلی کار خوبیه، حتما این کار رو انجام بدید، احادیث پیامبر جمع بشه، مدون بشه، مبوب بشه، یک کتابی بشه. یک ماه این آقا دربارش فکر کرد که این کار رو انجام بدیم یا نه. بعد یه روزی گفت که من میخواستم احادیث رو جمع آوری کنم، اما یک قومی رو به یاد آوردم که قبل از شما کتابهایی رو نوشتن و وقتی که وقت خودشون رو صرف اون کردن اومدن کتاب خدا رو رها کردن. من هم به خدا هیچگاه کتاب خدا رو به چیز دیگه آلوده نمی کنم. میبینید چقدر توجیهات عوام پسندیست. که در یک زمانی عده‌ای خواستن این کار انجام بدن و انجام هم دادن، باعث شد که از کتاب خدا که ارزشش بالاتر از کلمات اون پیامبر زمانشون بود، خب اون ارزش بیفته و از چشمها کتاب خدا بیفته. ابن سعد باز در طبقات میگه که در عصر خلیفه دوم احادیث پیامبر فراوان بود. اون مردم رو یه روز قسم داد که هرچی از احادیث دارید بیاد پیش من. خوشحال شدن، گفتن حتما قراره که اتفاق خوبی بیفته. همه احادیث رو جمع کردن و بعد دستور داد که همه اونها رو بسوزونن. چرا اینها رو سوزوندید آخه؟ چرا این حادثه داره رقم میخوره؟ ببینید، میگن دلیلش اینه که اصحاب موسی سلام الله علیه اومدن کلمات او رو در کنار تورات نوشتن و شد آنچه که شد، کتابشون تحریف شد. خب ما نمیخوایم کتاب آسمانی خودمون تحریف بشه. خب راه داره تحریف نشدن قرآن، اولا که کلمات نبی مکرم اسلام بسیار تفاوت داره با آنچه که در قرآن اومده. تفاوتی که عرض میکنم از باب اون قوت و قدرت و بلاغت و فصاحت، واقعا این گونه است، راه روشنی برای فهمون. و ثانیاً این کلمات مگر غیر از قرآن، این کلمات مگر غیر از اون تفسیر و تبیین کلمات خداوند متعال که ما بهش نیاز داریم، چرا باید این اتفاق بیفته؟ برای اینکه باید مردم در یک جهلی نسبت به پیامبر، نسبت به خاندان او قرار بگیرن تا ما خودمون رو بتونیم بالا بکشیم، اون اتفاق رقم بخوره. جناب سید شرف الدین در کتاب الاجتهاد فی مقابل النص میگه که خلیفه دوم صحابه رو از نوشتن احادیث پیامبر مطلقاً برحذر داشت و بعد اقدام بعدش این بود که بزرگان صحابه رو در مدینه نگه داشت تا اینها نرن جاهای دیگه و احادیث پیامبر رو چیکار بکنن، برای مردم بخونن. توجیهش هم این بود، میگفت شما میرید مثلا مردم کوفه، مردم بصره، مردم یمن، اینا با قرآن اونس گرفتن، شما میرید احادیث پیامبر رو میخونید، ذهنیت اونها رو خراب میکنید، اونها رو از قرآن جدا میکنید، در حالی که احادیث پیامبر اومده به عنوان یک شارح فوق العاده قرآن لایه‌های مختلف قرآن رو به مسلمان ها نشون میده، اومده مصادیق مختلف آیات قرآن که بهش نیاز دارن رو داره به اونها نشون میده. چرا این حرف رو دارید میزنید شما؟ خب روشنه، ما باید یک چهره بسیار مشوش، یک چهره بسیار مبهم از پیامبر، از علی، از فاطمه زهرا، از حضرات معصومین رو ایجاد بکنیم تا بعد بتوانیم با این چهره مبهم خودمون رو در جایگاه خلیفه رسول الله قرار بدیم. ما اگر نتوانیم اون انسان‌هایی که سر به آسمان می‌ساین رو اونقدر کوچیکشون بکنیم که هم قد ما بشون، ما کجا می‌تونیم در کنار اونها عرض اندام بکنیم؟ این جریان، این جریان بسیار خطرناکی است که از بعد رحلت نبی مکرم اسلام آغاز شد تا حدود 100 سال تقریبا طول کشید. چی؟ این که ممنوع است نقل حدیث پیامبر، کسی حق نداره نقل حدیث بکنه. بعد جالبه، شما میبینید که در زمان معاویه تعداد فراوان حدیث نقل میشه. اونا چه احادیثی است؟ اونها با اون سیاست اولیه هیچ مشکلی نداشتن. اونا احادیثی است در مذمت امیر مؤمنان که جعل میکردن، افرادی رو پول میدادن و میگفتن شما در مذمت علی بیاد و این کار انجام بدید، یا از اون طرف پول میدادن، بیانیه رسمی صادر میکرد معاویه که آقا اگر در فضیلت خلیفه اول شما روایتی رو شنیدید بگید، اینقدر ما بهتون پول میدیم. اونقدر روایت بر مردم میومدن و مطرح میکردن، روایت جعلی که بعد میگفتن آقا دیگه بسه، حالا میخوام بریم سراغ خلیفه دوم و روایت اگر پیرامونشون. با این روایات جعلی که کسی مشکلی نداشت، همه صحبت سر روایاتی بود که میگفت یا علی انا و انت ابا و هذه الامه، علی جان من پیامبر و توی علی پدران این امت هستیم، یا علی انت اخی و وصی و وارثی، لحمک لحمی و دمک دمی، این با این روایات مشکل دارن، با این روایاتی که الحسن و الحسین امامان قام و قعدا و این روایت مشکل دارن، با این روایتی که ان الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، بعد در ادامش داره که ولکن ابوهما افضل منهما، با این روایات مشکل دارن. روایاتی که میاد امیر مؤمنین رو در جایگاه پیامبر قرار میده که علی منزلت تو، جایگاه تو نسبت به من مثل منزلت هارون نسبت به موسی، الا انه لا نبی بعدی، با اینها مشکل دارن. و الا اون روایاتی که بیاد در شأن صحابه پیامبر، اون روایاتی که به عنوان عشره مبشره بیاد مطرح بشه که 10 نفر رو پیامبر بشارت به بهشت دادن، 10 نفری که شما نگاه میکنید میبینید اینها با هم دیگه جنگیدن، آخه چگونه میشه که 2 نفر از اینا با هم دیگه جنگ داشتن هر دو تای اونها در بهشت قرار بگیرن؟ با اینا که مشکلی ندارن. با اون روایاتی که میاد علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو، خاندان پیامبر، فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ریشخند میکنه، با اینا که مشکلی ندارن. با این اسرائیلیات وارد شده توسط مثل کعب الاحبار در علوم اسلامی ما که مشکلی نداشتن، رضا اینا نقل میشد. اما اون روایات واقعی تا حدود 100 سال محروم شدن تمام مسلمانان و مردم نمیشناختن. ما تعجب میکنیم میگیم که وقتی خاندان پیامبر رفتن توی شام، اینها تصورشون از این شخصیت‌های ممتاز انسان‌های خارج شده از دینی بود که باید کشته بشن. اینا در برابر خلیفه پیامبر یعنی یزید ابن معاویه لعنت الله علیه قیام کردن و لذا باید با خفت و خاری این اتفاق بر اونها رقم بخوره. خب چرا این حادثه رقم خورده؟ به خاطر همین جهالت، یک جهالت بسیار بسیار سنگینی که در اون زمان بود. خب حالا نتیجه این کار چی شد؟ وقتی که شما اومدید احادیث پیامبر رو حذف کردید، اجازه نقل روایت ندادید، اومدید صحابه پیامبر رو در مدینه محبوسشون کردید و به اونها اجازه ورود در بقیه شهرها رو ندادید، خب اون حوادثی که بعدش رقم میخوره چه؟ یک سرگردانی مسلمانان برای حل این مشکلات خودشون. یعنی من مسلمان وقتی که میخوام مسائل شرعی خودم رو ببینم چیکار باید بکنم؟ خب اومدن حلش کردن، اجازه فتوا دادن، اجازه نقل حدیث دادن، منتها به کی؟ به کارگزاران مورد اعتماد خودشون. مرحوم علامه امینی توی القدیر می نویسن که یک افرادی مثل حرب ابن میمون، اینا یه آدم مثل زاهد و عابد و شب زنده دار و آدم قدیس این گونه بود، اما حدیث هم جعل میکرد قربتن الله. یا یک کسی به نام ابن حیثم طائی میگن تمام شب رو، تمام شب رو به نماز می ایستاد، صبح می اومد می نشست شروع میکرد به دروغ گفتن، دروغ گفتن به نفع عده ای از صحابه و دروغ گفتن علیه امیر مؤمنان. مورد دوم و نتیجه دوم دوری از اهل بیت. وقتی که آرام آرام حادثه ای رقم خورد که اهل بیت پیامبر، روایات پیامبر در شأن اونها شنیده نشد، مردم میان و با اونها به عنوان یک شخصیت عادی، یک شخصیتی در کنار بقیه انسان ها مواجه میشن. اینکه من و شما امروز در ورای تاریخ اونقدر بزرگ و پرعظمت از حضرات معصومین یاد میکنیم به خاطر زحمات فراوانی است که در طول تاریخ شیعه کشیده شد. هزاران نفر به خاطر نقل و بیان فضائل حضرات معصومین به شهادت رسیدن، از جمله یاران امام سجاد که اشاره خواهم کرد، تا ما امروز بتونیم یک شناخت، تازه نه شناخت کامل، یه شناخت مناسبی نسبت به حضرات معصومین داشته باشیم. اما در اون زمان ببینید چه اتفاقی افتاده. حضرت آیت الله جوادی عمری نقل می‌دارن که از میگن وجود امام حسین سلام الله علیه با ابن عباس در مسجد النبی نشسته بود. ابن عباس کیه؟ ابن عباس شاگرد کوچک مکتب امیر اونان فرزندان اوست. ابن عباس ریزخار خان پرکرامت امام حسینه. ابن عباس کسی است که علم او در برابر علم ابو عبدالله قطره در برابر دریا هم نیست. خب اما ببینید وضعیت جهالت فرای، وضعیت جنگ نرمی که در زمان امویان به صورت خاص رقم خورد نسبت به اهل بیت، نسبت به امیر مؤمنان به کجا رسیده؟ این دو نفر نشستن توی مسجد، یا آقای اومده سوال شرعی پرسید. خب سوال شرعی رو کی باید پاسخ بده؟ امام اقدام کردن که پاسخ بدن، اون آقا برگشت گفت از شما نپرسیدم، از ابن عباس پرسیدم. این چند تا نکته داره توش. یه نکتهش اینه که وجود نازنین سید الشهدا اونقدر مظلوم و ناشناخته است که حتی سوالات شرعی هم از اونا پرسیده نمیشه. اصلا به این فکر کردین که چرا احادیث فقهی امیرالمؤمنان حسنه اینقدر کمه؟ یعنی امام صادق که ده ها هزار روایت فقهی از ایشون صادر شده، آیا علمشون از امیرالمؤمنان بیشتر بود؟ به هیچ عنوان. علمشون از امام حسن و امام حسین بیشتر بود؟ ابدا. پس چرا این گونه است؟ چرا این اتفاق رقم خورده؟ روشنه دیگه. اونها اومدن در پیرامون خودشون کاری کردن که مردم حسین ابن علی را حتی بسان ابن عباس هم به حساب نمی آوردن. دوری از اهل بیت، دوری از امام حسین. بعد این به زمان امام سجاد که میرسه، آقا خودشون فرمودن ما برای مردم از پیامبر روایت میخوندیم و به ما میخندیدن. خود امام سجاد میگه ما در زمانی هستیم که 20 نفر هم در مکه و مدینه ما را دوست نمیدارند. اون جریان جهالت پروری که از سالیان قبل آغاز شده، میوه کثیف و پلید خودش رو در حوادث مختلف میخواد بشینه، که یکی از اون حوادث میشه جریان صلح امام حسن، یکی از اون حوادث میشه جریان قیام سید الشهدا و شهادت ایشون، یکی از اون حوادث میشه جریان سالیان سال مظلومیت و قربت امام سجاد، یکی از اون حوادث میشه اصلا انسان 250 ساله ای که تمام تلاش خودش رو کرد برای رسیدن به حکومت، حکومتی که حق اونهاست از طرف خداوند متعال، اما نتونستن به این حق برسن. چرا؟ چرا؟ چون مردم نمیشناختن، واقعا نمیشناختن. سلام و درود خدا بر اصحاب جلیل القدر و شیعیان خالص و ناب حضرات معصومین که توی این مسیر هر کاری تونستن انجام دادن، از جانشون، از مالشون، از زندگیشون گذشتن. شخصیت های ممتازی که وقتی به زندگی اونها نگاه میکنه میبینیم در راه محبت علی و بیان فضائل او چه صدماتی که اینها توی این مسیر دیدن، صدماتی که وقتی در زندگی و در تاریخ مراجعه میکنیم میبینیم واقعا فوق العاده سخت و طاقت فرساس و چه اقدامات حیرت انگیزی اینها انجام دادن. یکی از این شخصیت های ممتاز وجود نازنین عمر ابن حمق خزائی است. این شخصیت رو شما ببینید، در سال 50 هجری قمری، یعنی حدوداً 10 سال قبل از حادثه کربلا به شهادت رسید. اما دلیل شهادتش چی بود؟ معاویه دستور داده بود که 70 هزار منبر، یعنی بهترین رسانه ارتباطی اون زمان، برن و فقط و فقط امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو لعن کنن، سب کنن، علیه او صحبت بکنن. این آقا بر خودش فرض کرده بود که یک تنه بره و از فضائل امیرالمؤمنین بگه. خب میدونست که داره جانش رو کف دستش گرفته. معاویه دستور داد بگیرید و بکشیدش. اون هم فرار کرد. وقتی که فرار کرد، برای اینکه او رو به دست بیاره، همسر او جناب آمنه بنت شرید رو گرفت تا او در یک تنگنای قرار بگیره. جناب امر پیام داد به همسرش که میخوام خودم رو تسلیم کنم. گفت اصلا خودت رو تسلیم نکن، نگران من هم نباش، برو اون کاری که داری انجام میدی، کار بزرگی که داری انجام میدی رو به سرانجام برسون. اون هم شروع کرد به دهات و روستاها و جاهای مختلفی میرفت و از فضائل امیرالمؤمنان سلام الله علیه میگفت، تا بالاخره او رو گرفتن، سر از بدنش جدا کردن. اولین سری که در اسلام به نیزه شد سر عمرو بن حمق خزائی بود و بعد اومدن سرش رو در زندان جلوی همسرش انداختن. همسرش این سر رو برداشت و بعد شروع کرد به گفتگو کردن با این سر. گفت من به فدای اون سری که برای علی کار کرد، برای علی خسته شد، من آب ندارم که سر تو رو بشورم و با عشق خودم این کار رو انجام خواهم داد. سلام و درود خدا بر این شیعان مظلوم و قریب و محکم و استوار و مستقیم امیر مؤمنان حضرات و معصومین که در طول تاریخ شیعه ایستادند و رسوندن اون کلمات ناب، اون شخصیت ناب، اون فضائل ارزشمند حضرات رو به ما، تو ما امروز بتونیم شیعه باشیم. اینها این کارها رو کردن. مورد سوم، قرار گرفتن اهل بیت در ردیف یا پایین‌تر از اصحاب. این بسیار بسیار نکته ای بود که انسان وقتی نگاه میکنه میبینه که انگار وجود نازنین سید و شهدا در کنار عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر یکی هستن. نزا یزید معلوم وقتی که میخواد بیعت بگیره به والی مدینه میگه که از این سه نفر برای من به صورت ویژه بیعت بگیره، یعنی این سه نفر از نگاه من یکی هستن و در نگاه مردم هم اینها یکی هستن. اگر ابو عبدالله الحسین داره به سمت کوفه میره، خب عبدالله زبیر در مکه مونده، خب او هم یه شخصیت سیاسی شناخته شده، یه آقازاده صحابه پیامبره و و و و لذا نباید حسین کار اشتباهی انجام بده، کار درست رو عبدالله زبیر داره انجام میده. یکی از اتفاقات بسیار بسیار ناگواری که در زمان حضرات معصومین رقم خورد این مورد سوم بود. خب وقتی که اومدن اینها روایات پیامبر، سنت پیامبر، کلمات نابیشون نسبت به حضرات معصومین رو گرفتن، اون حکایات سازنده رو گرفتن، حالا ما باید بیایم و در کنار اونها و به جای اونها بدل سازی بکنیم، یه چیزی رو باید قرار بدیم تا اون خلأ ایجاد شده، اون حفره ایجاد شده پر بشه. مرحوم سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب از صحیح من سیرت نبی الاعظم میاد به چند مورد از اونها اشاره میکنه، خیلی خیلی عجیبه از این جهت که چقدر اینها در کار خودشون اومدن سیاست، البته سیاست کثیف به کار بردن. اولین اتفاقی گفتا ترویج شعر بود، یعنی اگر شما احادیث رو گرفتید حالا بیاید شعر رو به جای اون ترویجش بکنید. خلیفه دوم یه نقلی داره گفته که تعلم و شعر فإن فیه محاسن تبتغا و مساوی تبتغا، برید شعر یاد بگید، در شعر محاسن و نیکوهای فراوان است که شما دنبالش هستید و از اون طرف اون بدیهایی که ازش میخواد دوری کنه خالی از اون بدیهاست. خب این شعر شما مثلا در بعضی از روایات و در بعضی از شاید کلمات هست که نسبت به شعر تندی صورت گرفته، نسبت به قصه که حالا اشاره خواهم کرد تندی صورت گرفته. خب چرا؟ مگه شعر و قصه مشکلی داشت؟ نه، اون شعری که اومده به عنوان یک رسانه برا در اختیار حکام جور قرار گرفته تا اونها مطامع سیاسی خودشون رو جلو ببرن، تا اونها مخالفین خودشون که حضرات معصومین و بنی هاشم باشن سر جای خودشون منکوب بکنن. این شعر نیست، این در حقیقت یک شمشیر برانیست در دست یک زنگی مست که علیه بنی هاشم و علیه حضرات معصومین میخواد استفاده بکنه. مورد دوم قصه گوییست، اون قصه های عصر جاهلی، اون افسانه های خرافی رو بیاد و مطرحش بکنه. و بعد جالبه، تاریخ نوشته که شخص خلیفه می اومد برای تشویق در این محافل قصه گویی شرکت میکرد، یعنی رسمیت بخشیدن به این قصه ها، به این افسانه ها، به این سریال ها، به این فیلم های به تعبیر امروز سینمایی، به این صنعت سینمایی هالیوود. اون زمان قصه گویی بوده، اون زمان استفاده از شعر بوده، امروز هم به گونه دیگه ازش داره استفاده میشه. می اومدن و چیکار میکردن؟ میگفتن که این قصه ها باید مطرح بشه، که قصه های فراوان مجاهدت های امیر مؤمنان در احد و بدر و خیبر و هنین دیگه گفته نشه، این قصه ها باید گفته بشه تا جایگاه خاندان پیامبر در ذهن ها متبادر نشه، این قصه ها باید گفته بشه تا عظمت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای بانوان در اون زمان مطرح نشه، این قصه ها باید گفته بشه تا انسان ها به راحتی بتوانند از حسین و حسن و علی و فاطمه عبور کنند، کما اینکه عبور کردن. ما همش تعجب میکنیم که چرا مردم گفتن وقتی علی در محراب کشته شد مگر علی نماز میخوان؟ خب این کار کردن، سالیان سال مردم رو در جهالت نگهشون داشتن و بعد از دلش این اتفاق داره رقم میخوره. اصلا قصه گوی تبدیل به یک منصب رسمی شد، حقوق داشت و از اون طرف اغیاری که میخواستن ورود بکنن اینا رو تنبیهشون میکردن، گفتن مگه هر کسی میتونه بیاد قصه بگه؟ کعب الاحبار بود، سیف ابن عمر بود، تمیم داری بود، اینا هر کدومشون در حقیقت یک جایگاهی پیدا کرده بودن و این کار رو داشتن میبردن جلو. مورد سوم ترویج علوم اهل کتاب بود که خصوصا از طریق مثل کعب الاحبار یهودی و وهب ابن منبه و عبدالله ابن سلام. اون اسرائیلیاتی که در حوزه معارف اسلامی داریم همش ناظر به همین زمان. اسرائیلیات یعنی چی؟ یعنی یک سری کلمات جعلی که در حقیقت در کتب مسیح و یهود کتب تحریف شده اونها پیدا شده که وارد معارف دینی ما هم شد. یه فیلم موهنی رو چند سال پیش در کشور مصر علیه پیامبر ساختن، بعد یه نفر میگفت این اعتراضها بی‌وجهه، چرا که تمام صحنه هایی که به قول شما موهن است و علیه پیامبر کار شده اینا تماما در کتب مسلمانان است. و درست هم میگفت، اینها در کتب مسلمانان بله، در کتاب هایی که پر است از اصطلاحا این اسرائیلیات و جعلیاتی که از همون زمان به جا مونده و داره به عنوان یک حدیث نقل میشه مطرح شده و این یکی از اون اتفاقات بسیار ناگوار بود. و نکته آخر، بس من از پرسش و اتهام خارجی زدن به سائلان و پرسشگران. خیلی عجیبه. یعنی شما حق ندارید که سوال بپرسید. این پرسشگری شما نشون دهنده اینه که دیانت شما، ایمان شما یک جایگاه درستی رو نداره. و چرا دارید این کار رو انجام میدید؟ چرا دارید این سوال رو از حاکم اسلامی، از یه شخصیتی که باید نسبت به این مسائل اتفاقا پاسخگو باشه میپرسید؟ شما با این کارتون خودتون رو در معرض خارجی بودن، خودتون رو در معرض خروج از دین دارید قرار میدید. خب وقتی که پرسشگری نباشه، از اون طرف هم که روایات نقل نشه، نه 30 سال و 40 سال، بلکه کافی 3-4 سال بگذره، وقتی که پدران بترسن از نقل احادیث کمان که میترسیدن، وقتی که علما بترسن از نقل کلمات پیامبر کمان که میترسیدن، وقتی که صحابه پیامبر محبوس بشوند برای اینکه مبادا دیانت مردم رو خراب بکنن که محبوس شدن، خب چه اتفاقی میفته؟ دیگه امیرالمومنین رو نمیشناسن. مردم شام در تاریخ نوشته شده که برای پیامبر اهل بیتی غیر از معاویه و خاندان او سراغ نداشتن. میگفتن این اهل بیت پیامبر که در قرآن اومده همین معاویه و خاندان او هستن. یعنی شما از فاطمه زهرا، از امیرالمومنین خبر ندارید؟ نه، اصلا خبری ندارید. و این حادثه تلخی است که تا سالیان سال اتفاق افتاد و به زمان امام سجاد رسید. و در زمان امام سجاد یک بخش‌های بسیار بسیار شنیع‌تری از این حوادث رو ما مشاهده می‌کنیم که در جلسه بعد گفتگو خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.